بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 252، سطر 10. استاد مروی، جلسه 139، مورخه 21/8/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة الظاهر الثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح والإجارة، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفة. مسألة پنجم از مسائلی در بحث خیار رؤیت مطرح می شود این است که آیا خیار رؤیت فقط در باب بیع است یا نه در کل عقود خیار رؤیت جاری می شود. مثلا فرض کنید آقای زید منزلی رو با توصیف مجر اجاره کرده است. مجر توضیح داده است که این منزل 4 اتاق داره. سلام. پس از این که این منزل تحویل مستأجر داده شده است، مستأجر می‌بیند منزل 2 اتاق بیشتر ندارد. یا فرض کنید و به عقد خودش در آورده است، اوصافی برای این زن ذکر شده است، پس از نکاح تخلف وصفی رو مشاهده می کند. آیا در این عقود هم خیار رؤیت موجود است یا نه؟ انسان پس از رؤیت و تخلف وصف خیار فسخ دارد یا نه؟ شیخ انصاری می فرمایند اگر
اختیار رؤیت به گفته ایم تمام باشد و به عبارت اخرى اگر دو رکن وجود داشته باشد، یعنی آن عین مورد مبادله عین شخصی باشد، سلام کلی نباشد، و آن عین شخصی با توصیف و ذکر اوصاف مبادله شده باشد، ظاهر این است که پس از تخلف وصف در هر عقدی اختیار رؤیت جاری می باشد. دلیل شیخ انصاری در این مورد که عقد اجاره مثلا در عین شخصی بوده است، الان مستأجر تخلف وصف رو مشاهده کرده، نسبت به این عقد به حصر عقلی سه احتمال است. احتمال اول این است که با عقد باطل می شود، دلیلی که از مقدس اردبیلی در سابق نقل شده است، به این معنا که بگوییم آنچه که معقود علیه بوده است عقد بر او بسته شده، عقد بر خانه چهار اتاق بسته شده، آنچه که الان وجود دارد منزل دو اتاق است، آنچه عقد بر او بسته شده غیر از موجود است، عقد اجاره باطل است. مرحوم شیخ می فرماید صحیح نیست، زیرا در فقه ما وقتی در ابواب مختلف نکاح اجاره مزاربه مزارعه مساقات در ابواب مختلف فقه، مثلا وقتی بررسی میکنیم میبینی در فقها حکم به بطلان عقد نمی کنن. پس حکم احتمال دوم این است که بگوییم اگر وصف متخلف شد این عقد صحیح است لازم می باشد. پس بنابراین مستأجر باید حقه رو بپذیره، حق فسخ هم نداره، چون وفا عقد لازم است و نقض عقد حرام است. خانومی رو درش توصیف کردن مو که حالا عقد بسته میبینه یک تار مو هم تو سری خود نداره، بگه لازم وفای به این عقد باید بشه. مرحوم فرمایند این احتمال هم باطل است، به خاطر این که در این مورد اگر طرف رو ملزم کنند که تو باید وفا به عقد داشته باشی، خب لا محاله او خواهد گفت کدام عقد؟ عقدی که بستش بود با اوصاف خاصی بود، این اوصاف مفقود است. اصلا عقد بر این موجود بسته نشده بود که حالا به من میگید نقض عقد نکن و به عقد وفا کن. در این مورد وفا به عقد رو اقلا و لزوم عقد رو برای مشتری مطرح نمی کن. پس این احتمال هم یک کمی تأمل کنید باطل است. لا محاله، چون حصر عقلی است، باید احتمال سوم رو بگوییم که در هر عقلی وقتی تخلف وصف شد عقد باطل نمیشه، عقد هم لازم نمیشود، بلکه این عقد جایز است و این طرفی که کلاه سرش رفته است خیار فسخ خواهد داد. خب اینجا هم بعد شما خوب دقت میکنید که ما که در اول بحث خیار رؤیت اشاره کردیم که چیزی به عنوان خیار رؤیت تو قاموس فقه نداریم، باید بگیم خیار تخلف شرط، خیار تخلف وصف، خیار رؤیت مورد منصوص نیست. باز اینجا هم شما یکم دقت کنید تا بعد توضیحی که داریم این نکته هم شاهد برش بشود که میبینیم نص خاصی اصلا وجود نداره، با یک دلیل حصر عقلی چیزی رو به عنوان خیار رؤیت که دیگه اسمش هم نمیشه خیار رؤیت گذاشت، خیار تخلف وصف رو شیخ انصاری فی کل عقدن ثابت میکنن. بنابراین اون روایت صحیحه ای هم که در اول ایشون دال بر خیار رؤیت میدانن و ما دال بر خیار رؤیت نمیدانیم، اگر اونم شما حذفش بکنید به حصر عقلی خیاری هرچی میخواد اسمشه بذارید، خیار تخلف وصف، خیار رؤیت، هرچی اسمشه بذارید، به این دلیل عقلی فی کل عقدن ثابت میشه و احتیاج به اون روایت هم نخواهد. همینجا همینه دیگه، چیزی به عنوان خیار رؤیت نیست، همان خیار تخلف وصف هست، همان خیار تخلف شرط هست که در جای خودش خواهد آمد که اونم توضیح میدن. مسئله روایت رو حرفاشو میزنیم، حالا تأمل بکنید اونو در جای خودش حرفاشو میزنیم کم کم. مسئله تو از ظاهر و ثبوت و خیار رؤیه فی کل عقد واقع علا عین شخصیه، ظاهر این است که خیار رؤیت ثابت می شود در هر عقدی که واقع شده باشد بر عین شخصی. باز اون نکته را توجه دارن دوستان که از مدرسه نجف نقل کردن که به گردن مرحوم شیخ گذاشتن در کلی فی المعین هم خیار رؤیت است. ما گفتیم سه جا قرینه داریم، اینم مورد دوم که قرینه است که فقط در جزئی خارجی خیار رؤیت، در کلی فی المعین هم ایشون خیار رؤیت رو جاری نمیدانن. ظاهر ثبوت خیار رؤیت است فی کل عقدی که دو رکن داشته باشه، یک واقعا علی عین شخصیه، این باید شخصی جزئی خارجی باشد. نکته دوم موصوفتن، با توصیف فروخته شده باشد، یا عرض کنم که عقد با ذکر اوصاف بسته شده باشد. گفته ولی گفته از خانمی رو با این صفات به عقد تو در می آورم، یا منزلی رو با این خصوصیات با تو صلح می کنم، منزلی رو با این خصوصیات بهت اجاره می دم، مثل صلح و اجاره. پس خیار رؤیت یا بگید خیار تخلف وصف در هر عقدی ثابت است. چرا؟ دلیلش اینه، لأنه لو لم يحكم بالخيار مع تبين المخالفه، اگر حکم نشود به خیار رؤیت با تبین مخالفت، وقتی روشن شد این وصف مخالف هست، مخالفت وصف، تخلف وصف پیش آمد، اگر شما قائل نشید عقد صحیح است و آقا خیار فسخ داره، یکی از این دوتا طریقه دیگر رو باید بگید، فاما ان يحكم به بطلان العقد، یا باید حکم کنید به بطلان عقد، بگید اصلا اینجا عقد با تخلف وصف باطله. دلیل این احتمال چیه؟ لما تقدم عن الاردبیلی، از مقدس اردبیلی در کتاب مجموع الفائده و البرهان نقل شد در بطلان بیع عین غایبه، ایشون فرمودن معقود علی غیر از موجود است، در هر عقدی که معقود علی غیر از موجود باشد عقد باطل است. شمش طلا فروخته، معلوم شد شمش نقره است، معقود علی غیر از موجود است، مقدس اردبیلی گفت بی باطله، اینجا معقود علی غیر از موجود است، بی باید این عقد باید باطل باشه، یک احتمال. و اما ان یحکم باللزومی من دون خیاره، احتمال دوم اینه که باید حکم کنیم باللزوم این عقد بدون حق خیار فسخ برای طرف. لا محاله اگر نگیم آقایی که کلا سرش رفته خیار فسخ داره، یکی از این دو تا احتمال دیگر رو باید بگیم به حصر عقلی. ولا اولو مخالف لطریقه الفقها، اولی که حکم به بطلان عقد باشه مخالف با طریقه فقها است در تخلف اوصاف مشروطه در معبود علی، این رو از خارج ما به استقراء برگردوندیم، چون مخالفت با طریقه فقها یه دلیل شرعی نیست، هیچ عیب نداره کسی اگه دلیلی پیدا نکنه با طریقه فقها مخالفت کنه، این رو ما حالا باید به استقراء برگردون. آقا ما استقراء میکنیم در بسیاری از ابواب عقود میبینیم در صورت تخلف وصف فقها حکم به بطلان نمی کنن، پس به این نتیجه قطعی می رسیم که تخلف وصف در باب عقود موجب بطلان نمیشه. اگر شما قائل به بطلان بشید عرض کنم مخالف با این قاعده قطعی هستش. دیگه حرفایی که خود مرحوم شیخ دستبندی کردن گفتن به خودشون تعویل ندید دیگه، او دلیل دومی بود، وجه برای بطلان عقد دو تا دلیل داشت، دلیل اول از مجمع الفائده بود معبود علی غیر از موجوده، دلیل دومی داشتن زیل دلیل کلمه رضا نیامده بود، لذا مرحوم سید مرحوم شیخ اشکال کرده بود، ما برای که سر و صورت بدیم و بحث رضا رو مطرح کردیم در ضمن اون دلیل، گفتیم محور دلیل دوم اینه که رضایت باید باشه، رضایت مشتری. بعد وقت مرحوم شیخ کلی جواب دادن اونجا، جواب اولی داشت جواب دومی داشت، اول و دوم باطل بود، جواب سومی داد، جواب سومی بود که استقرا کرده ایم در باب این استقرار، هم اینجا ما به حکم قرینه میگیم استقرا کرده ایم در ابواب فقه، دیدیم در مواردی اگر رضایت به عین تعلق گرفت، رضایت به شرط نبود، رضایت به وصف نبود، بیع درسته، مثل بیع ما یملک و ما لا یملک، ما یملک و ما لا یملک، حرفاش اونجا زدیم، اونا دیگه تحویل ندید معلوم شه. بعد اونا خودشون توجه دارن به اونا، با توجه به همه اون حرفا مطلب اینجا همینه که باطل نیست، به خاطری که مخالف اگر بگیم باطل مخالف با استقراءه، و ثانی فاسدون، احتمال دوم که بگیم این عقد صحیح هست و لازمم هست، بیچاره منزل 4 اتاقه اجاره کرده، حالا منزل 2 اتاقه تحویلش دادن، باید قبول کنه همین رو، حق فسخ هم نداره، اینم فاسده. من جهت ان دلیل اللزوم، دلیل در باب دلیل اللزوم در باب عقود اوفو بالعقوده، خب اوفو بالعقود این موارد شامل نمی شود، عقلا میگن آقا عقد این آقا به این شکل نبوده، من جهت این که دلیل لزوم وجوب وفای به عقد است، حرمت نقض عقد است، و معلومون ان عدم الالتزام به ترتب آثار العقد علی العین الفاقد للصفات، اگر آقایی به این عین فاقده صفات ملتزم نشود، این رو قبول نکنه، نمیگن آقا تو چرا ملتزم به عقدت نشده ای، میگه عقد من بر این شی واقع نشده بود. معلوم از این که عدم التزام به ترتب آثار عقد بر عین فاقده صفاتی که مشترتون فیهاست شرط شده اون صفات در اون عین، لیس نقضن للعقده، اگر کسی به این عین موجود فاقد صفات ترتیب آثار ندهد نمیگن نقض عقد کرده. اگر این آقای مستاجر وقتی آمد دید منزل 2 اتاق است، اگر کلید و تحویل نگیرد و اساس کشی به این خانه نکنه، نمیرن یخشو بگیرن که آقا تو عقدی بستی، چرا به این عقدت ملتزم نیستی، میگن خیر آقا من عقد بر منزل 4 اتاقه بستم، این منزل 2 اتاقه است. بل قد تقدم عن بعض، از بعضی از علما گذشت، ان ترتیب آثار العقد علیها، اگر آثار عقد رو بر این عین فاقده صفات کسی ترتیب بده، لیس وفاعا و عملا بالعقد، اینو نمیگن وفاء به عقد، عمل به عقد، حتی یجوز، تا این که جایز باشد، بل هو تصرف، بلکه این تصرفی است که لم يدل عليه العقد، عقدم برش دلالت نمی کنه، پس این تصرف باطله. ول حاصل خلاصه کلام ان الامر فی ذلک دائر، امر دائره بین فساد العقد، یا این عقد رو بگیم باطله و ثبوتی مع الخيار، یا بگیم نه این عقد صحیح است، طرفی که کلا سرش رفته خیار تخلف وصف داره. ول اول منافی لطریقه الاصحاب فی غیر باب، اولی که بگیم عقد باطله منافی با طریقه اصحاب است در غیر از یک باب، یعنی در ابواب مختلف فقه، فتعین الثانی، بعد بگوییم این عقد صحیح است، آقایی که کلا سرش رفته خیار رؤیت یا خیار تخلف وصف خواهد داشت. مسئلتون لو اختلفا فقال البایع لم یختلف صفته. این استقرار رو نمیتونیم بگیم فتح عمل درشه، این در حقیقت میشه استقرار شبه قطعی بگیریم، استقرار اطمینانی بگیریم، یعنی اون که واقعا اینه. ما در ابواب مختلف فقه حتی در دماء و فروج مثل نکاح که مثلا نهایت احتیاط رو شارع به کار برده است، وقتی توجه میکنیم میبینیم واقعا این قانون کلی جاری است. یعنی لو تخلف الوصل نمیگن عقد باطله، بلکه میگن طرف خیار فسخ داره. مسئله ششم در این است که اگر پس از تحویل جنس بایع و مشتری با هم اختلاف پیدا کردن، به این معنا که بایع میگوید تخلف وصف پیش نیامده است، از اول همین مبیع موجود رو من توصیف کرده بودم، و هیچ تصریحی به این صفت مورد ادعا نداشتم. من نگفتم عبد باید کاتب باشه، مشتری میگوید تخلف وصف پیش آمده است، شما یه بایه گفته بودی عبد کاتب می فروشم، الان عبد کاتب نیست، پس من خیار فسخ دارم. در این مورد اختلاف قول کدام یک از بایع و مشتری مقدم است؟ در مسئله دو قول است، قول اول این است که میگویند در این مورد مشتری منکر حساب می شود، چون قول او موافق با اصل است. لذا اگر بایع و حاکم شرع حکم می کند که مشتری خیار فسخ خواهد داشت، سوال قول مشتری با کدام اصل موافق است که به این خاطر مشتری رو منکر حساب میکنی؟ در بیان این اصل مرحوم علامه حلی دو تا بیان مختلف دارن. بیان اولشون این است که می فرمایند پس از این عقد دارم شک داریم قولش مقدم نظر رو علامه در کتاب تذکره مطرح نموده است. نظر دوم علامه، علامه در کتاب مختلف در نظائر این باب فرموده است این اصالت و براءت ذمت المشتری جاری نمی شود، به خاطر این که مشتری اقرار می کند من این جنس رو خریدم، نهایت میگه خیار رؤیت دارم، اقرار به خرید جنس معناش این است که اقرار میکند ذمه‌ام به ثمن مشغول شده است. پس علم داریم ذمه مشتری به ثمن مشغول شده است، لذا اصالت و براءت ذمه المشتری من الثمن جاری نمیشه. پس مراد از این اصل باید یک اصل دیگر باشد. قبل از بیان این مراد مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. در مباحث گذشته اشاره شده است، در احکام خیار هم مفصل خواهد آمد، که نظر علامه و جمعی از علما این است که من له الخیار، فرض کنید اگه مشتری باشد، در مدت خیار لازم نیست ثمن رو به من علیه الخیار تحویل داد. مثلا آقای زید یه گوسفندی خریده است، زید مشتری سه روز خیار حیوان داره، من له الخیار است، ولو که گوسفند رو به مشتری تحویل داده است ولی در سه روز خیار مشتری زمن رو بایه تسلیم کن، میتواند تأخیر بیندازد پس از مزی زمان خیار زمن رو بایه تحویل. این مقدمه بحث. حالا این حکم درسته یا نه کاری بهش نداریم فعلا، این حکم رو مرحوم علامه بیان کرد. بعد از این مقدمه این اصل مورد نظر علامه این گونه بوده باشد که مشتری ادعا می کند خیار رؤیت دارم، قاضی شک داره آیا حق با مشتری که در نتیجه واجب نیست ثمن رو به بایه الان تحویل چون در زمان خیار است، یا اصل عدم ثمن است به بایه، قول مشتری با این اصل موافق است چون با این اصل موافق است در حساب میشه و قول منکر بدون بیانه قبول میشه. تا اینجا یک قول بیان شد، اون قول این بود قول مقدم است چون قولش یکی از این دوتا اصل موافقت داره. حالا قول دیگه در مسئله اگر بایه و مشتری با هم اختلاف، قال البایع مختلف، بایه گفت این مبیع مختلف نشده، صفت مبیع لم یختلف صفتو، یا در بعضی از نسخ لم یختلف صفتن، مختلف نشده صفتش، یعنی من همین مبیع رو توصیف کرده بودم و آقا گفته بودم که این دختر یک تار مو تو سرش نداره، بازم اقدام بر نکاح کرده بود، رابطه نشده خیلی تخلف وصف میشه. مشتری در باب به گفت قد اختلف تخلف وصف پیش آمده. عبد کاتب فروخته شده به من، الان عبد کاتب نیست. اینجا مقام ترافق و مقام مرافق قاضی چه کنه؟ خب میدونید در مقام مرافق باید مدعی مشخص بشه، مدعی مشخص بشه، مدعی اگه بیان داشت مقدم، اگه نبود قول منکر مقدم است بدون بیان. پس تذکره منکر کیه؟ منکرم کسی که قولش اصلا مطابق با عد علامه در تذکره مده قدم قول مشتری مقدم میباشد قولش مطابق با عد. پس چیه؟ لعصالت براعت زمتی من از سمه مطریف از سمه. پس لازم نمی آید مشتری را سمن، یعنی لازم نیست، یعنی ذمه‌اش به سمن مشغول نمیشه. مالم یقر بهی، مادامی که اقرار نکنه خودش به سمن، او یثبت بالبینه، یا تا مادامی که ثابت بشود به بینه که تخلف وصف پیش نیامده، پس لازم سمن، پس ذمه مشتری به سمن مشغوله. علا یا قول مشتری مقدمه چون اصل براعت ذمه‌اش است از سمن. و رد این قول رو خود علامه در کتاب مختلف در مظاهر این مسئله با این بیان اقراره به اگه مشتری اقرار نمی کنه من این جنس رو خریدم خیار رایت دارم، اقرار به شراء اقرار به اشتغال به ثمن، اقرار به خریدن اقرار به این است که من با بی ذمه خودم رو به این ثمن مشغول کردم. پس وقتی میدانیم ذمه‌اش به سمن مشغول است، جای اصالت و براعت ذمه من از سمن نیست. و یمکن ان یکون مرادو، ممکن است که مراد این آقای عرض کنم علامه به براعت ذمه، به این که اصل براعت ذمه است و قول مشتری مطابق با این اصل است، مراد اصل دیگری باشد. این عدم و وجوب تسلیمی الالبایه شک داره واجبه. اصل در خود براعت ذمه نسبت به سمن جاری نمی کنیم، اصل در خصوصیت جاری می کنیم. آیا سمن رو باید امروز تسلیم کند به بایه یا نه؟ اصل عدم وجوب تسلیم سمن است به بایه. خب این اصل از کجا درست کردید؟ بناهن علا مازتره او، بنابراین چه که علامه در کتاب تذکره در احکام خیار این رو ذکر کرده و قبلن هم به این عبارت مرحوم شیخ یک جا اشاره کردن، من عدم وجوب تسلیم ثمن فرمودن من له الخيار. اگه مشتری باشد در زمان خیار لازم نیست ثمن رو تسلیم کنه، اگه من له الخيار بایه باشه لازم نیست مثمن رو به مشتری ازم تحویل بده. من عدم وجوب تسلیم ثمن واجب نیست ثمن ولا مثمن در مدت خیار، بین تسلم الاخر ولو دیگری تسلم کند اون جنس رو، مثلا وقت تحویل جنس گوسفند رو تحویل گرفته مشتری ولی علایال ثمن رو لازم نیست تحویل بدهد. خب و کیفکان، اینجا خوب دقت کنید، اصل رو ما از خارج کاملا دیگه توضیح دادیم، کلام شیخ انصاری یه مقداری اجمال داره توضیح دادیم. گفتیم حالا که مشتری ادعای خیار رؤیت میکنه، یعنی در حقیقت اگه قول مشتری درست باشه واجب نیست ثمن رو تسلیم کنه به بایه، چون من له الخيار است. اگر قول بایه درست باشه تسلیم ثمن به بایه واجبه، چون مشتری خیاری ندارد. اصل عدم وجوب تسلیم ثمن است به بایه، این اصل مطابق با قول مشتری است، قول مشتری مطابق با اصل است منکر حساب میشه، منکر بدون بیانه قولش مقدم میشود. این قول اول. و کیف کان فیمکن ان یختش، مرحوم شیخ قول دومی رو در بس خواهد آمد. وسلم الله از تو دیگه ما هم بس نبودیم بحث انشاءالله اشاراتی خواهیم داشت. فقط یه که ما در دعا تبت میخوانیم اللهم لا تنسنا ذکره، در حقیقت اللهم لا تنسنا ذکره. و واقعا اهل بیت کریمن. شما یک انسان مخصوصا حضرت حجت که اشراف بر تک تک اعمال ما حتی خب روشن است که اگر این یاد رو در خواهد داشتی مرحوم سید ابن طاووس قدوت و سالکین در اقبال مرحوم شیخ باقی هم در مفاتی اشاره می کند مرحوم سید ابن طاووس بعد از زیارت مترنم و متمثل مدهدهت رفاق و که حیث کنت من البلاد. اگر به معنای این شعر همیشه توجه کنیم که هر جایی که بریم تو هر مسیری که قدم بزنیم در حقیقت به محضر فکر حیث و کنتو من حتی که با کم جو باید به وجود نشده یه مرسی به خود دنیاز با مولان گویا آقا رو میبینه باشه هر حوال منتبه همه یه اصطلاحات میشه اینا اگه هیچ بشود از اینکه ما اصانی هستن که بدون یه حرفا به خیلی جاها رسیدن همین آقا در آخوند بوده آدم مثلا آخوند ملبسه به لباسی بوده گفت ما همون که نوانیست و مثلا لباس جلوده اینو پوشید و
مسجد مثلا یا مراقبت رو با اسم چی میگی؟ بله مثل که همونه، یه خصوصیات که تو میگی در همونه. این آقا وقتی صحبه نفس منو گرفت شما مدت گفت که چشماش کم نور شده بود، آمده بود مشهد. این آقای پزشک منزلش تو رضا شهره، یه منزل بزرگی روزه. این آهود آمد آمد منزل ما، ولی که بگم من مشهد و پانی رو تحبت کرده بودم. من یک کور بود تو خونه نشسته بود. اگه ما تحبت باشیم جوری میشه دیگه، حالا کورم باشیم، آدم اونجوری هم باشیم، جو باشیم اینجوری. میگفت که یکی یکی زنگ در که صدا میکرد برو در باز کن، هیچی نیست. یعنی مثلا هیچی میگفت که یه مرتبه زنگ در صدا کرد، منو حرکت مدت بلند شد، بلند شد برو در آواز کن. یه هر کی در دستش از من در آواز کردم، دیدم آیت الله آمیز و جواد آقای تهرانی خوشم دعوت کرده بودن. و این پول بودن دیدی تو خونه بود، منزل 2000 با پلش داده بود. پاشو یه هر کی اینا واقعیتیه. خلا گانی ده که به عنوان بکنه انشاءالله هم خدا به ما توفیق بده که حلاوتش درک کنیم و هم انشاءالله این اصل خود ما